عرضه کردی، به خصوص این که این میتونه تلنگر خوبی باشه برای نسل امروز تا کمی بیشتر حواسش به این مفاخر باشه و خدای ناکرده زمانی به اونها رجوع نکنه که دیگه در بین ما نیستند. پرویز خرسند نمونه یک انسان آزاده، متعهد و در نهایت شرف و نجابت در عرصه قلم بود که تنها یک ذوق نداشت، با آگاهی بسیار والا و بالایی قلم رو روی کاغذ آورد و نوشته‌هاش و واژگان رو برای نسل امروز و آیندگان به جا گذاشت.
چه بگم حامد عزیز که خرسند یکی از کسانی است که آنچه رو که نوشت زندگی کرد. همونطور که خوب اشاره کردی شما، آزادگی این مرد و مناعت طبعش از جمله خلقیاتی که نمیشه فراموش کرد و حتما باید از اون یاد کرد. این مرد تا لحظه که زنده بود قلمش رو نفروخ و آزاد زندگی کرد.
درود بر تو، درود بر تو که این همه به هر حال ما رو نسبت به اون فضای نشست و برخاستت آگاه کردی با این استاد ارزنده و فاخر عرصه ادب و اخلاق. تشکر میکنم ازت و فکر میکنم این لحظه ها یک نوک سوزنی، ادای دینی بود به این استاد فرهیخته و امیدوارم که روحش قرین رحمت الهی قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما، ممنون که این کمترین شاگرد استاد خرسند رو قابل دونستید برای این گفتگو.
زنده باشی، خدا حافظت.
خدا حافظ.
آقای خرسند برخلاف نثر پیچیده رایج روشنفکری در به خصوص دهه 50 و میشه گفت در همه ادوار با زبانی روان و قابل فهم می نوشت. این خیلی مهمه ها، بهش خواهش می کنم خیلی ویژه توجه بکنید. این هم دلیلش این بود که می خواست قشر وسیعی از مردم با نوشته هاش ارتباط برقرار بکنن. این یکی از ویژگی های نوشتاری او در ارتباط یا در پیوند ادبیات و انقلاب بود. البته این رو هم بگم که در متن و نثر پرویز خرسند شما ترکیب یا پیوند دین، عدالت و اجتماع رو به خوبی میبینید و احساس میکنید. در آثارش مفاهیم مذهبی تنها جنبه عبادی نداشت، بلکه میشه گفت به مبارزه با ظلم و دفاع از محرومان و بیداری اجتماعی هم اشاره میکرد. تو همه این مواردی که حالا براتون ذکر کردم، حس و شور انقلابی رو هم اضافه بکنید، به خصوص در اون روزهای انقلاب، در پیش از انقلاب و اندکی هم بعد از انقلاب. این عناصر رو تو نوشته های ادبی خیلی از نویسنده ها ما میبینیم و میخونیم، اما اون کسی که به موقع و با حد و میزان قابل توجه و به مناسبت استفاده کرده باشه کار هر کسی نبود و گاهی اوقات به اغراق هم میزد. اما در مورد کارهای پرویز خرسند ما شاهد هستیم که این اغراق گرایی و به بیراه رفتن نسبت به نثر هیچ وقت اتفاق نمیفته. نوشته‌هاش دارای یه لحن احساسی، حماسی و گاهی اوقات خطابی بود، به گونه‌ای که خواننده به حرکت و اعتراض دعوت میشد. خب اونهایی که متن‌های آقای خرسند رو خونده باشن میدونن از نمادهای قرآنی و تاریخی خیلی خوب استفاده میکنه. شخصیت‌هایی مثل هابیل، قابیل، ابوذر و مفاهیم عاشورایی رو برای بیان تضاد حق و باطل بهره می برد. هدفش مثل خیلی از نویسندگان آگاهی سازی بود، اما خیلی هنرمندانه این کار رو می کرد، بدون این که تو ذوق خواننده بخوره و خواننده احساس بکنه که دارن به او تحکیمانه یک موضوعی رو تحمیل میکنن. هدف اصلیش در این مسیر آگاهسازی توده مردم بود و میخواست ایجاد حس مسئولیت اجتماعی رو در اونها زنده بکنه. در همین مسیر وقتی صحبت میکنم از شخصیتهایی که او به عنوان یک نماد ازشون بهره میگرفت تا حرف مورد نیاز جامعه رو به روی کاغذ بیاره و اون رو در یک قالب حماسی زیبا و شنیدنی بهشون تحویل بده، یک اثری داره پرویز خرسند با نام هابیل و قابیل. هابیل و قابیل میشه گفت از برنامه‌های نخست و حتی خیلی ها میگن اولین برنامه‌ای بود که از رادیو پخش شد. اثریه که بسیار مردم آن روز رو تحت تأثیر قرار داد و به اونها مفاهیم ارزشی رو انتقال داد. پرویز خرسند این اثر رو با صدای خودش میخونه و در اون روزگار از رادیو پخش میشه. بخش های از هابیل و قابیل رو که از آرشیو شخصیم براتون آوردم و خیلی دوست میدارم شما هم گوش بکنید رو به اتفاق میشنویم. برمیگردیم در مورد این نویسنده از دست رفته بیشتر براتون صحبت میکنم. ضمن این که میخوام در مورد هابیل و قابیل این قطعی که قرار هست بشنوید اندکی توضیح هم بدم.
بر سفیر اولین تازیانی که فرار رفت و فرود آمد و بر پوست لختمان خطی از خون کشید، کدامین گوش گواهی داد؟ بر آذرخش اولین شمشیری که فرار رفت و فرود آمد و فریاد سرخ رگانمان را با آسمان افشاند، کدامین چشم گواهی داد؟ بر رویش اولین دیوارهای زندان و پیوستن اولین دانه های زنجیر و ثقل سهمگین اولین قل و یوغ و بر ظلمت غلیظ سیاه چال خانه قرن هامان کدامین دل گواهی داد؟ بر اولین شب گرسنگی من که گرسنگی تا تاق من می برد، کدامین انسان گواهی داد؟ و کدامین تشنگی شناخته گواهی اولین قطره مرگی بود که در دهان آب خان من چکندند؟ و پس از آن کدامین گوش هجوم تازیانها را شنید؟ و کدامین چشم برق شمشیرها را دید؟ و کدامین دل در ظلمت زندان هامون گرفت؟ و چه کسی بر گرسنگی و تشنگی همیشه من گواهی داد؟ هیچ کس و هیچ کس. هیچ کس و هیچ کس، نه هیچ گوشی و چشمی و نه هیچ قلبی. که ما همه یک تن بودیم که تازیانه می خوردیم، در برق شمشیرها می شکافتیم و در ظلمت خیس زندانها می پوسیدیم. و جز ما که بود که طعم تازیانه را چشیده باشد و درد شمشیر را کشیده باشد و ظلمت زندانمون را لمس کرده باشد و در گرسنگی و تشنگی من مچاله شده باشد؟ و در کدام دادگاه متهمی میتواند به نفع خود شهادت دهد؟ این بود که بی هیچ دلیل و مدرکی و بی هیچ شاهدی و حتی بی هیچ دادگاهی محکوم بودیم و بی یافتن مدافعی تازیانه میخوردیم، شکنجه میشدیم و در فواره خونمان وضوع میگرفتیم و بر سجاده مظلومیت سرخمان سر مینهادیم و شهیدی را آه میکشیدیم. آه در دادگاهی به وسعت زمین و عمق خاک و بلندی آسمان، نگاه شهید خانمان در افق آینده می دوید که در دسومان صف بلند قربانیان بود و فرا پشتمان جلادان برادر، برادرانی جلاد قابیلان.
قطعه ادبی هابیل و قابیل رو شنیدیم با صدا و سروده پرویز خرسند. همونطور که شنیدید یک اثر بسیار ارزنده‌ای بود که از شخصیت‌های تاریخی به عنوان نمادپردازی اجتماعی استفاده خیلی آگاهانه و خوب و البته از نظر زیباشناسی در حد اعلایی کرده بود. هابیل نماد انسان مظلوم بود در این اثر، پاک و عدالت‌خواه، و البته قابیل هم نماد قدرت طلبی، حسد و ظلم به شمار می اومد. در واقع خود پرویز خرسند از این شخصیت‌ها و زندگی‌های تاریخی اونها استفاده می‌کرد تا بتونه یک محتوای تازه ای رو به شنونده و مخاطب خودش تحویل بده. این آثار از این جهت قابل ارزشه که خرسند تونست در زمان مشخص، زمانی که جامعه تشنه شنیدن و دریافتن بود، بهشون یک محصول تازه فرهنگی رو عرضه بکنه. صحبت در مورد پرویز خرسند خیلی زیاده و میخوام حالا تو این فرصت باقی مونده در مورد ارزش‌های فرهنگی او کمی بیشتر صحبت بکنم. آقای خرسند ابتدا کار ارزشمندی که کرد، آمد پیوندی بین ادبیات و تعهد اجتماعی برقرار کرد. ادبیات و تعهد اجتماعی سالها در جریان بود در ادبیات ما، در ادبیات بین الملل، و همه ازش استفاده می کردن. اما کاری که پرویز خرسند میاد در دهه 50 و به خصوص سالهای نزدیک به انقلاب انجام میده، با این کارش نشون میده که او ادبیات رو صرفا برای سرگرمی نمی بینه، بلکه ابزاری است برای بیداری اجتماعی و البته اخلاقی. با این روش و با این کار تونست نسبت به نسل جوان انقلابی تأثیر فراوانی بگذاره، نسل جوان دهه 50 و البته 60، و تو اونجا شما شاهد شکلگیری ادبیات متعهد مذهبی هستین، چون یکی از دغدغه‌های خود پرویز خرسند همین بود. منتها با اون ذکاوتی که داره، زبان روشنفکری که همیشه دچار تکلف و در اسارت پیچیدگویی است، او رو میاد نرم میکنه. مفاهیم پیچیده عدالت، ظلم، دین و یا آزادی رو به زبان کاملا ساده و احساسی بیان میکنه. به همین دلیل توده مردم این رو درک میکنن، در میابن و موجب آگاهیشون میشه. ضمن اینکه خب او حافظ ادبیات آرمانگرا هم بود و تو دوره‌ای بخشی از ادبیات به سمت فردگرایی یا تقلید صرف از ادبیات غربی که پیش می‌رفت، خرسند آمد به هویت بومی و دینی تأکید کرد و اینها همه باعث شد که او از بطن و متن فرهنگ این مملکت واژگان رو استخراج بکنه، با ذوق قریحه و دانش تاریخی و اجتماعی که داشت، اینها رو روی ورق سفید کاغذ بیاره و مخاطب رو مورد خطاب قرار بده و دست آخر جامعه عظیمی از نوشته‌های او سیراب بشن. روح پرویز خرسند، نویسنده، روزنامه‌نگار و به نظرم در دوره‌ای ادیب فرهنگی و ادبی کشور عزیزمون ایران، قرین رحمت الهی. نکته پایانی که دوست می‌دارم در مورد شخصیت‌هایی مثل پرویز خرسند بیان بکنم اینه که جامعه در دوره‌ای با اینکه بسیار از اونها بهره می‌گیره و برای پربار شدن و پرمحتوا شدن خودش استفاده می‌کنه، اما متأسفانه ناگهان می‌بینیم به دلایل گوناگون در مسیر راه این افراد رو مورد بیمهری و کم لطفی قرار میده. دلایل مختلفی داره، ولی از اونجایی که این نویسندگان، این هنرمندان و این خدمتگزاران از زمره افرادی بودن که کاملا خود و روح و جانشون رو برای پیشرفت و خدمتگزاری به میهن مصروف کردن، میبایست همیشه حواسمون به این افراد باشه و حتی یک لحظه هم اونها رو از یاد نبریم. پرویز خرسند نویسنده نجیب و پرتوان بود که خود و آثار خودش رو تمام و کمال برای جامعه ایرانی و فرهنگی به کار گرفت و همچنان بعد از گذشت چند دهه از نوشته‌های برجسته این نویسنده ایرانی میتونیم برای نسل امروز و زمان حال هم اونها رو مورد بهره برداری و توجه قرار بدیم. روح این نویسنده پرتوان و خدمتگزار ایرانی قرین رحمت الهی، امید که نسل امروز و صاحبان کرسی‌های فرهنگی ما در کشورمون کمی بیشتر نسبت به این افراد احساس مسئولیت بکنن و اونها رو هرگز از یاد نبرن.
از مضراب و قلم و بوم تا پژواکی از صدا در برنامه هنر. هنرنامه.
هنرنامه هر هفته از رادیو فرهنگ. مهلت ثبت نام در رویداد ملی صنایع خلاق مانوین که با هدف حمایت از فعالان حوزه صنایع نرم، خلاق و فرهنگی سال جاری در اصفهان برگزار میشه تا 20 خرداد ماه تمدید شد. این رویداد فرهنگی در بردارندگی 3 محور اصلی، اهم از نمایشگاه مانوین، جشنواره مانوین و فراخوان‌های مانوین خواهد بود. حالا این جشنواره و این رویداد ملی به چه چیزی می‌پردازه؟ باید بگم که در حوزه صنایع خلاق کشور، در 7 حوزه خلاق، کسانی که حرف جدیدی دارند در پیوند با کسب و کارهای اقتصادی، تجارت و حتی توسعه فرهنگی، طرحهایی که در حوزه فرهنگ و هنر متمرکز شده و میتونه مسیر جدید و خلاقانه ای رو باز بکنه، میتونن تو این نمایشگاه شرکت بکنن، آثار و طرحهاشون رو به معرض نمایش بگذارن و دست آخر اگر مورد پذیرش قرار بگیره از اونها حمایت میکنه و تسهیلاتی رو ارائه خواهد داد. فرصت خیلی خوبیه و کسانی که دارای ذهن خلاق و طرحهای تازه و نوعی هستند میتونن در این رویداد شرکت بکنن تا در صورت رسیدن به سکو مورد حمایت قرار بگیرن. توجه بکنید که طرح‌ها در صنایع خلاق و حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیره. با تمدید این فراخوان، متقاضیان برای شرکت در رویداد میتونن تا 20 خرداد ماه به سامانه خدمت معاونت علمی مراجعه کنن و برای حضور در بخش‌های نمایشگاه مانوین، جشنواره مانوین یا فراخوان حمایتی مانوین بعد از انتخاب هر مورد نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام میکنن. به اتفاق بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصادی دانش بنیان رو در پیوند با رویداد ملی مانوین.
رویداد ملی مانوین یکی از بزرگترین رویدادهای فناورانه و نوآورانه در کشور هست، در مجموعه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشگاه ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کردیم. این رویداد در واقع از 3 بخش اصلی شکل میگیره. بخش اول در واقع نمایشگاه مانوین هست، بخش دوم در واقع جشنواره مانوین، و بخش سوم هم فراخوان‌های حمایتی هستش که ما در این رویداد اون رو خواهیم داشت. فراخوان برگزاری رویداد مانوین رو ما از 3 اردیبهشت ماه 1405 منتشر کردیم در هر 3 محور. برگزاری رویداد رو هم که ما در مهر ماه 1405 21 لغایت 23 مهر ما به میزبانی استان اصفهان برگزار میکنیم.
این رویداد در راستای تحقق مأموریتی که شورای انقلاب فرهنگی به معاونت علمی فناوری در حوزه توسعه صنایع فرهنگی در 19 تا حوزه سپرده شده داره شکل میگیره. از جمله اهداف خیلی اصلی این رویداد بحث همافزایی بین دستگاهی بوده که در واقع ستاد فناوری‌های نو و صنایع خلاق با این محور شکل گرفت.
به بخش پایانی برنامه هنرنامه رسیدیم. تفعلی میزنیم به دیوان خواجه شیراز با صدای جناب باقر خلیلی.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتادم در دام دوست. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز عرش، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود، از آنک درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست.
ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. معجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. این واژه ها داره به ما میگه که برنامه هنرنامه این هفته هم به پایان رسید. امیدوارم از شنیدن این برنامه استفاده کرده باشید و تونسته باشیم شما رو دقایقی در همه کشمکش های روزمره زندگی به دنیای والا و ارزشمند فرهنگ و هنر برده باشیم. ازتون میخوام مراقب خودتون باشین، امیدوارم تنتون سالم باشه و هر کدوم از ماها بتونیم پاسدار میراث فرهنگی و داشته‌های ارزشمند ایران باشیم. شما رو تا هفته آینده به خدای با بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
جبون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر روخیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت به وقت شبکه فرهنگ، شبکه زندگی 16.
Thank you.
فرشتگان کشور دوست.